أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا الله أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. خب چند شب گذشته برادرمون آقای رفعتی تشریف می بردن خدمتتون و فیض می رسوندن، ایشون توفیقی پیدا کردن که سفر مشهد تشریف بردن، انشالله نایب زیاره ما باشن. دو سه شب باقی مونده رو انشالله خدمتتون هستیم. آقای رفعتی، این مطالبی که خدمتتون عرض می کردم من باب موضوع نماز بود. حالا ما هم در همون راستا ادامه میدیم بحثمونو، فقط با موضوع نماز جماعت. خب یکی از اون مسائلی که بسیار مهمه و تأکید ویژه‌ای رو شده بحث نماز جماعته، و بیشترین نماز جماعت هم در مسجد برگزار میشه دیگه. حالا درست جای دیگه هم مثلا خونه باشه یا ادارات و اینا باشه برگزار میشه، ولی مهمترین و بیشترین جایی که برگزار میشه مسجده. من قبل از اینکه احکام نماز جماعت رو خدمت بزرگواران عرض بکنم، این مطلب رو میخوام یه یادآوری به صلاح داشته باشین برای عیزه که گوش میکنن این مطلب رو. اینی که یه آماری که از شهدای جنگ تحمیلی 8 سال دفاع مقدس عزیزان انجام دادن، اینی که 97% شهدا اهل مسجد بودن، مسجدی بودن. حالا پایگاه بسیج مسجد، یعنی با مسجد رفت و آمد داشتن به هر دلیلی. این مسجد خیلی مسئله مهم و اساسیه. بزرگوارانی که رفت و آمد میکنن مسجد، دو تا اثر میتونه این کارشون داشته باشه. یکی که با رفت و آمد خودشون رونق میدن به فضای مسجد، و این خب کم مسئله نیستش، رونق مسجد و باشکوه‌تر برگزار شدن نماز جماعت خب خیلی مسئله مهمی. یکی هم اینی که اون به اصطلاح بچه هایی که میان، جوان ها و نوجوان هایی که تشریف میارن، اینا میتونن با رفتارشون اونها رو جذب کنن، و این خیلی مسئله مهمی. یک عزیزی عبارت جالبی میگفت، میگفت اگه از عقب مسجد صدای بچه نیاد، اون محله عقبه نداره و اون محله آباد نیست. این سرصدای بچه ها و حضور بچه ها در مسجد خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. و ما که به عنوان نمازگزار اونجا رفت آمد میکنیم، و با رفتارمون این بچه ها رو جذب کنیم، اونها رو پایبند به مسجد و رفت آمد به مسجد انجام بدیم، این خیلی مسئله مهمه. حالا با یک شکلاتی به بچه ها بدیم، اگه چایی تعارف میکنن، اگه قند میچرخونن، مکبری میکنن، هر کار میکنن، ما ببینیم اون کار این بچه ها رو و تشویقشون بکنیم. با یک باریکالله گفتن اسمت چی عمو جون، مثلا باریکالله، ماشاءالله، این تشویق کردن خیلی مهمه که انشاءالله بتونیم بچه ها رو مسجدی بار بیاریم. اگه مسجد خدا انشاءالله آقای قرائتی رو حفظ کنه، انشاءالله بهشون سلامتی و عافیت کامل عنایت کنه خداوند. ایشون یه حرف قشنگی میزدن، میگفتن که مسجد شلوغ زندان ها خلوت، زندان های شلوغ مسجد خلوت. این واقعیت داره، یعنی اگه بچه نه تو مسجد، رفت آمد نکنه و اینجا بزرگ نشه، دم در مسجد وای میسه، زنجیر اول میچرخونه، بعد میره موتور تک چرخ میزنه، بعد با رفیقاش اینا همه جا میره، ولی دیگه سرت نا کجا آباد در میره. پس این بحث نماز مسجد و رونق مسجد خیلی اهمیت داره. حالا ان شاء الله ما این دو سه شبی که توفیقی باشه خدمتتون باشه این پیرامون همین نماز جماعت مطلب میگم. اینم حالا شاید علی ظاهر به احکام ربط نداشته باشه ولی خب مسئله خیلی مهمیه رونق مسجد، مخصوصا با نوجوانا و جوانایی که تشریف میارن و میان اونجا بازی میکنن، سر و صدا میکنن، ما بتونیم اینا رو پابند بکنیم. خب من احکام مسجد و احکام نماز جماعت رو میگم، هر کدوم که نیاز به توضیح و تفصیلی بیشتری داشت انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. میفهمن که مستحبه که نمازهای یومیه رو با جماعت در مسجد خونده بشه، این خیلی تاکید شده، مخصوصا اون خونه هایی که نزدیک مسجده و صدای اذان مسجد رو میشنون، این خیلی تاکید شده، اینا اصطلاحا جزو همسایه های مسجد حساب میشن. میفهمن که نماز جماعت 25 درجه افضل از نماز فرادا به اصطلاح رتبش بالاتره، مخصوصا نماز صبح، مغرب و عشا، اینا بسیار تاکید شده. میفهمن که شما وارد مسجد شدین، امام جماعت مقداری با تاخیر وارد میشه، میتونین همون اول وقت شما فرادا نمازتون رو بخونین، ولی خب زنگ زده امام جماعت میگه که آقا من تا 10 دقیقه رو به دیگه میام، و میگن که اینجا ارجحیت داره نماز جماعت با تاخیر نسبت به نماز اول وقت فرادا. اینا همه اهمیت نماز جماعت میخواد برسه. میفهمن که اگه کسی بدون عذر و با بی‌اعتنایی نماز جماعت رو شرکت نکنه این جایز نیست، یعنی ما باید بنا رو بر نماز جماعت بذاریم اگه عذری پیش بیاد و کاری به صلاح داشته باشیم که نتونیم، در غیر این صورت میفهمن که جایز نیست. در اهمیت نماز جماعت همین که اگه کسی نمازش رو فرادا بخونه بعد امام جماعت بیاد و این نماز جماعتی برپا بشه، این طرف میتونه مجدد همون نمازی که خونده رو به صورت جماعت با جماعت هم ادامه بده، یعنی مجدد با جماعت بخونه. نماز ظهر و فرادا خونده بعد یک صفی تشکیل شد و نماز جماعت، مانعی نداره مجدد نماز ظهرش رو با جماعت بخونه. میفهمن که اگه شخصی نماز قضا داشته باشه میتونه به جماعت بخونه، فرض مثال شخصی نماز صبحش قضا شده وارد مسجد میشه، امام جماعت داره نماز ظهر میخونه، نماز عصر، مغرب، عشا، فرق نداره، ایشون میتونه نماز صبح قضاشو با امام جماعت به صلاح اقامه بکنه، فقط باید خاطرش جمع باشه و مطمئن باشه که امام جماعت نمازی که داره میخونه نماز واجبه، نماز مستحبی نیست. این خیلی مسئله مهمیه که غالبا امام جماعت های داخل مسجد نماز واجب میخونن دیگه، به صورت کم پیش میاد که. پس شما هر زمان که نماز قضا شد، نماز ظهر قضا شد، میتونین با نماز صبح امام جماعت نماز ظهرتون رو اقامه بکنه، پس این مانعی نداره. پس نماز قضا هم میشه با به صورت جماعت خون، فقط شرطش اینه که امام جماعت نمازش واجب باشه، واجب یومیه دیگه، مثلا حالا نماز آیات هم واجبه، نماز شاید حالا نمازه واجبی دیگه هم باشه که برون امام جماعت واجب باشه، ولی نماز واجب یومیه. خب میفهمم که احکام خواندن قرائت و اذکار توسط نمازگزار یا همون مأموم. در نماز جماعت مأموم یا همون نمازگزار احتیاجی نیست حمد و سوره رو قرائت کنه، حمد و سوره کفایت میکنه به وسیله هم امام جماعت، فقط به شرط اینی که از ابتدا شروع کرده باشه. ولی اگه نماز 4 رکعتیه، نمازگزار به رکعت سوم امام جماعت میرسه، اینجا باید خودش حمد و سوره رو بخونه. ولی اگه از ابتدا شروع بکنه نیاز به خوندن حمد و سوره نیست. میفهمم که مأموم در رکعت اول و دوم نماز صبح، مغرب و عشا اگر صدای امام جماعت رو که دارن حمد و سوره میخونه میشنوه که هیچ گوش میکنه، ولی اگه فاصلش زیاده و صدای امام جماعت رو نمیشنوه میتونه خودش حمد و سوره رو بخونه. به چه صورت؟ آهسته، نه که بلند بخونه. میتونه حالت زمزمه شروع کنه به خوندن در صورتی که صدای امام جماعت به گوشش نمیرسه. ولی اگه این حکم اینو ندونه و به صورت به صلاح نماز صبح، مغرب و عشا که معمولا بلند میخونن، این میدونه که مستحبه که خودش هم بخونه، ولی حکمشو نمیدونه و بلند میخونه. میگن اگه جهل داره به حکم این، مانعی نداره، براش نمازش به صلاح اشکالی پیش نمیاد و چون که سالا سهفن انجام داده. ولی در نماز جماعت ظهر و عصر مأموم که موقع حمد و سوره امام جماعت نباید بخونه، اینجا میفهمن که به هیچ عنوان نباید بخونه حمد و سوره، برخلاف صبح، مغرب و عشا که میگفتن مستحب به زمزمه بکنه و بخونه، میفهمه که در نماز ظهر و عصر نیازی به چیز نیستش، خوندن نیست، فقط میتونه ذکر بگه. در نماز جماعت شما تشریف بردین و امام جماعت داره نماز ظهر و عصر رو میخونه، شما به عنوان مأموم اونجا فقط میتونی چیز ذکر بگی، مثلا ذکر لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله. نیازی یعنی نیازی که دیگه اینجا مستحب نیستش که شما حمد و سوره رو قرائت بکنی. بله، در نماز مغرب و عشا که شما دیرتر به امام جماعت میرسین، وقتی امام جماعت در رکعت سوم و چهارم هستش و شما رکعت اولتون رو شروع میکنین، اینجا خدمتتون عرض کنم درسته که شما باید در حالت فرادا هم دو صورتتون بلند بخونید، ولی در نماز جماعت نباید بلند بخونید، اینجا باید آهسته بخونید، مستحبه. حتی بسم الله الرحمن الرحیم هم باید آهسته بخونی، یعنی حرمت نماز جماعت باید حفظ بشه. این مسئله مهم عمدتا مثلا دیده میشه که توی مساجد نمازگزار داره حمد و سورش رو نمازش رو وصل کرده به امام جماعت، امام جماعت رکعت سوم چهارمه، ایشون رکعت اول و دوم حمد و سورهشو بلند میخونه، میگه خب واجب نماز مغربشا توی نماز جماعت نیازی به بلند خوندن نیستش. خب وارد مسجد میشیم و میبینیم که نماز جماعت برگزار شده و شروع کردن به نماز. ما بعد قصد همراهی و قصد مأمون بودن رو با این نماز جماعت داشته باشیم. نمیتونیم مثلا شروع بکنیم بعد بگیم خب حالا مثلا وسطش بگیم من حالا که اینام دارن نماز میخونن من با اینا ادامه میدم. نه، از ابتدا باید قصد همراهی و قصد شروع مأمومیت باشه. و اینجوری هم نمیشه که شما دارین نمازتون رو میخونین و وسط نماز نماز جماعت تشکیل شده، شما نمیتونین عدول کنین از فرادا به جماعت و همون ابتدای نیتتون چون فرادا بوده دیگه قابل تغییر نیستش و نمیتونین با جماعت ادامه بدین و همراه بشین. امام جماعت هم باید برای امام بودن در نماز قصد بکنه و قصد قربت داشته باشه. اگه قصد قربت نداشته باشه نمازش درست نیست، نمیتونه نماز امام جماعت قرار بگیره. حالا اینی که یه نفر وای میسه جلو بقیه بهش اقتدا میکنن، اون در ابتدا قصد امام جماعت بودن نداشته و رضایتش هم شرط نیستش، این با این قصد فرق میکنه. ولی این منظور اینه که در ابتدا میخواد امام جماعت وایسته و بعد قصد قربت بکنه، نمیتونه بحث مسائل دنیایی و حب و بغض و اینا رو مثلا اینجا دخیل بده. بعد قربتن الله داشته باشه نظرش و اگه قصد قربت نداشته باشه نمازش درست نیست. حالا عرض کردم که مجدد تکرار میکنم، اگه یه نفر جلو وای میسته و بقیه بهش اقتدا میکنن، اینجا بحث رضایت و عدم رضایتشه که عدم رضایتش در امام جماعت بودن ملاک نیستش. بله، مسئله سومی که خدمتتون عرض میکنم اینه که بین امام و مأموم، بین امام جماعت و نمازگزار نباید حائل باشه. حالا حائل رو توضیح میدن که ما دو نوع حائل داریم. یه نوع حائلی که اون طرفش دیده نمیشه، مثل پرده، دیوار یا همین پارابنایی که هستش برای تفکیک کردن محیط میذارن، این از این طرف اون طرفش دیده نمیشه. یه حائلی هم داریم که مثل شیشه است، اون طرفش دیده میشه. در هر صورت در نماز اگه حائل باشه بین نمازگزار و امام نماز درست نیست، نماز جماعت باطله. یا حتی بین مأمومین، بین نمازگزاران هم اگه حائل باشه، اونایی که پشتش هستن دیگه اتصال برقرار نمیشه. ولی حالا اگه حائل در حد 20 سانت باشه، مثلا این ادامه پیدا کرده وسط راه جدولیه، خب هستش که مثلا حالا روزای عاشورا که بیرون نماز میخونن این مسائل رو پیش میاد، مثلا اینو طرف مثلا میفته پشت جدول یا مثلا این فاصله یه حائل مثلا از این بلوک های سیمانی هستش، اینها رو میگن مانعی نیستش، اینا جز حائلی که بخواد مانع باشه و مخل نماز جماعت باشه اینها مانع نیستش. حالا یک سری حائل هم هستش که تو مساجد که خانم ها طبقه بالا هستن در حد مثلا 40-50 سانت یک نیمچه دیواری هست که مثلا برای ایمنی بچه ها اینا میذارن، میگن اونم مانع نداره. پس اگه حائلی باشه که کاملا فاصله بندازه اینو مانع میدونن. میفهمن که اگه امام جماعت مرد باشه و نمازگزار زن باشه، اینجا حائل مانع نیستش. یعنی اگه حتی این حالایی که پرده هستش، دیوار هستش و حتی اون طرفش هم دیده نمیشه، در این صورت که امام جماعت مرد و اون طرف حائل زن هستن، در اینجا استثناء شده. اینجا میگم مشکلی حائل برای نماز جماعت پیش نمیاد. میفهمن که اگه در ابتدای نماز حائل نیستش ولی بعدش حائل ایجاد میشه، پرده میاد، اینجا میگن که این مثلا مانع میشه و نماز جماعت مثلا باطل میشه. حالا میفهمن که کسایی که پشت حائل قرار میگیرن و به واسطه این از امام جماعت فاصله میفته، اینجا نمازشون رو فرادا بکنن، اینجا نماز جماعت به مشکل میخوره، ولی طرف میتونه که خودش نمازشو به صورت فرادا ادامه بده. حالا بعضی از بزرگان میفهمن که اگه یک نفر از جلوی ما، یعنی بین دوتا صف، یه نفر رد شد، این یه نفر حائل نیست. ولی اگه یه تعداد زیادی، مثلا شما میگم 20 نفر پشت سر هم بدون وقفه از جلوی ما رد شن، این میشه حائل. یعنی بین ما و صف جلویی، این میشه حائل. پس رد شدن یکی دو نفر حائل نیست، مگه تعداد زیاد باشه و پشت سر هم و یک سره. بعضی موقع توی نماز جماعت توی مساجد تعداد نمازگزاران زیاد میشه و این از در مسجد میره بیرون. میفهمن که در این شرایط که تعداد نمازگزاران زیاد میشه، به در مسجد میرسه و یه عده پشت در مسجد قرار میگیرن، میگن اگه مانع نباشه این اشکالی پیش نمیاد. و شما تصور کنید بعد از در مسجد که دوای میسن، صفحه اول که میره سمت چپ و راست، تصور بکنید جلوش میشه دیوار. میگن که این در این حالت، چون که با طرفین صفحه اول با چپ و راستش متصل هستش، این دیوار جلوش حائل نیستش. پس اینم در نظر داشته باشید که وقتی یه مقداری صف طولانی میشه. ولی یه موقع هستش صف خیلی طولانی نیستش، اون نفری که میخواد به صلاح وصل بشه به نفر جلوی، جلوش یک ستونه. اگه این شخصی که جلوش ستونه از چپ و راست وصل باشه به امام جماعت، یعنی به صفهای جلو و امام جماعت وصل باشه، این مانعی نداره، درسته. ولی اگه شخص جلوش همون ستون هستش ولی از چپ و راست متصل نیست، اینجا میگن نمازش درست نیست. پس در صورتی که اگه جلو ستون بودن میگن مانع نداره، در صورتی که از چپ و راست متصل باشه. و دیدن صفهای جلو شرط نیستش در اتصال به نماز جماعت، دیدن صف جلو شرط نیست، فقط اتصال شرطه و حائل نبودن. و اتصال از پشت سرم ما نداریم که فرض مثال ما یه جایی هستش، یک صفی هستش، جلوش خالیه از این صفا که خیلی طولانی میشه، ما نمیتونیم بریم جلوش رو وایستیم از پشت سر اتصال برقرار بشه. اینجا میگن اتصال از پشت سرم ما نداریم، اتصال فقط از چپ و راست و جلو. و فاصله میفهمن که حالا اینا همش بحث اتصال و نزدیکی و اینا بود، میفهمن که اگه بخواد فاصله قرار، مثلا شما تو صف وایستادین نفر جلوی نماز شکسته است و تمومش میره. علاز ظاهر ارتباط شما با صف جلوی قطع شده. میفهمه که با یه قدم ملاک قرار داد. میگن با یه قدم بزرگ. اگه فاصله شما با صف بعدی بیشتر از اون باشه، نماز جماعت شما اشکال دار میشه و شما باید فرادا بکنید. یعنی اینکه حالا مثلا بخوام یک متراژ مثلا بگیریم، میگن 1.20 متر. یعنی اگه مثلا شما در نماز میخونین و به هر دلیلی طرف نماز شکسته بود رفت، حالا هر چی، اتصال شما برقرار مثلا متصل شد، قطع شد اتصال شما، چپ و راست و جلو باید 1.20 متر با نفر بعدی و صفحه بعدی بیشتر فاصله نباشه و اگه فاصله باشه نماز شما به صورت فرادا میشه و شما باید فرادا ادامه بدید. این هم یه موقع اگه مثلا اتفاق اینجوری افتاد، بعض موقع شده دیگه تو حرم ها که آدم میره خیلی مسافر هستن، تو نماز عشا اونا عمدتا بعد از رکعت دوم میرن، جابجا میشه، یه مقدار فاصله میشه. این یک از ملاکایی که فاصله پس 1.20 متر، حالا حدودا میگم این قدم بلند. یکی دیگه از شرایط نماز جماعت اینی که امام جماعت جاش نباید بلندتر از نمازگزار و مأموم باشه، میگم بالاتر نباید باشه. حالا یه مقدار در حد جزئی مانع نیستش، حتی اگه زمینی مقدار شیب باشه، تو این حالت شیب هم میگن این به اصطلاح بالاتر نیست. حالا شیبی که بازم صدق همواری و صدق مسطح بودن اون زمین به اصطلاح بهش بشه، اگه امام جماعت بالاتر باشه مانعی نداره در این حد، و الا امام جماعت باید مساوی یا پایین تر باشه. ولی مأموم و نمازگزار میتونه بالاتر باشه. حالا چقدر بالاتر باشه؟ میگن صدق تجمع و اجتماع داشته باشه، نه که مثلا بیاد یک امام جماعت توی پایین وایستاده. حالا علاز ظاهر میتونه با مأمومین اتصال برقرار باشه، ولی خوب اون ارتفاعش خیلی زیاده، مثلا این ساختمون 2 طبقه است، اینجا دیگه صدق اجتماع نمیکنه. ولی توی مساجد که یه نیم بالکن هستش و اینا، این مثلا میگن که این همچنان اجتماع هستش و نماز جماعت صدق میکنه. انشاءالله الباقی احکام و فردا شب و شبهای آینده خدمت بزرگواران عرض میکنیم. انشاءالله خدا توفیق بده که هم گوینده و هم شنونده عامل باشیم این احکام. خب عزیز دلمون آقای شهیدات هم تشریف آوردن، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد میریم به استقبال صحبت بزرگوار. اللهم صل علی محمد و آل محمد.